و وقتی هم که درباره اجتماع، درباره چالش‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، خانواده به عنوان کوچکترین گروه اجتماعی نقش خود خورن و جایگاه خودش را بروز میدن. دو نفر وقتی که با هم تصمیم میگیرن که ازدواج کنن و تصمیم گیری های مشترک، آینده مشترک، مسیر مشترک، اهداف مشترک دارند، توصیه اکید به اونهایی است که با هم مشوره کنند، چون در مسیر پرفراز و نشیب رو به آینده نیاز به همدلی، همکاری، همراهی و از همه مهمتر نیاز به احساس ارزشمندی دارند که از کارکردهای مشورتی است که این حس در دو طرف ایجاد میکنه. وقتی همین دو نفر تصمیم میگیرند که نقش اجتماعی دیگه ای را بر عهده بگیرند، تصمیم میگیرند که علاوه بر اینکه یک زوج هستند، پدر و مادر باشند و اولاد داشته باشند. در این وضعیت در کنار تمام مهارت‌های پیشینی که برای والد بودن نیاز است اونها را یاد داشته باشند و یا مهارت‌هایی که در حین بزرگ شدن اولاد ما اونها را یاد می‌گیریم، در کنار تمامی اینها باید نسبت به تربیت انسانی و اخلاقی اولادمون خودمون را مسئول بدانیم و مهارت‌هایی که در زندگی جمعی و در روابط عاطفی او قطعاً به اونها نیاز داره اونها را به طفل خود، به اولاد خود یاد بدیم. که خب مهارت مشورت کردن هم میتونه یکی از اون مهارت‌ها باشه، چرا که پدر و مادر نقش الگویی برای اولاد دارن. اولا خود پدر و مادر وقتی که میخواین تصمیم بگیرن باید کار انجام بدن و مطمئن باشن که در معرض دید اولاد هم هستن و وقتی که طفل ما بزرگتر میشه و حدی از تشخیص میرسه، در برخی از مواردی که طفل ما قدرت درک و فهم داره و البته همزمان این نکته را هم توجه کنیم که به اونا باید آسیب برسانیم، چون گاهی اوقات والدین مشورت کردن با اولاد با درد دل با اولاد اشتباه میگیرند. یک طفل که خورده است، 4 ساله است، 5 ساله است، 10 ساله است، او از درد و رنج و اندوه و بسیاری از روابط شاید سمی که ممکن است پدر و مادر درگیر باشند اصلا خبر نداره و نمیفهمه و درکی از او نمیتونه داشته باشه. و اگر ما اولادمان را درد دل کنیم و تمام او مسائل را برای او بیان کنیم، اتفاقا به فرزند خود آسیب زدیم. اما مشوره با کودکان و اطفال و اولادهای ما در مورد مسئله هایی که برای خود اونهاست، نظرخواهی درباره اونچه که میفهمند با توجه به شرایط سن و سال، با توجه به درکی که از اولاد خود ما فهم میکنیم، میتونه متفاوت باشه و میتونه که انجام شوه. میتونه مشورت درباره خرید یک چیز بسیار ساده، یک خوراکه برای خانه باشه. مهم این است که به اولاد خود یاد بدیم که نظر دیگری، رأی دیگری و دلایل دیگری برای او رأی و نظر را بپرسن و در تصمیماتی که میگیره او را دخالت بدن. به طور نمونه در پیش روی ما شب چله است. عموما خانواده ها و فامیل برنامه هایی دارند برای دید و بازدید، برای مهمانی رفتن. میتونیم بخش کوچکی از این کلان برنامه را با اولاد خود با توجه به سن و سال او و شعور بگذاریم و حتی بعد از تصمیم گیری بخشی از اجرای برنامه را به اولاد خود بسپاریم. امی اولاد وقتی که کلانتر میشه، بزرگتر میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، اگر در دوران کودکی و به مرور رأی او پرسیده شده باشه و دلایل او برای این رأی هم پرسیده شده باشه، این فرزند جوان ما تبدیل به یک مشاور خوب خواهد شد و علاوه بر این که خود او میتونه در زندگی خود تصمیمات بهتری بگیره، برای ما و شما هم کمک خواهد بود، چون دنیایی که او تجربه میکنه، دنیای جدید با اختراعات جدید و چه بسا با دانش و تخصص جدید است. این نکته هم نکته دقیقی است که ببینید وقتی که ما با اولاد در مورد مسئله‌ای که مربوط به اوست مشوره می‌کنیم، علاوه بر این که فکر کردن درباره یک چیز، استدلال آوری به درباره او رأی را به او یاد می‌دیم، این را هم به او می‌فهمانیم که در موارد مشابه او هم میتونه از مشاور استفاده کنه. یعنی گاهی اوقات ما به فرزند خود مراجعه میکنیم و به اون نقش مشاور میدیم با همون شرایطی که گفتیم، یعنی در موارد خوردی که احتمال آسیب به فرزند ما نزنه و همینطور در حیطه علاقمندی ها و فهم و درک و شرایط سنی او باشه. پس گاهی اوقات نقش مشاور میدیم تا در آینده تبدیل به یک مشاور خوب شوه و در ضمن این کار به اولاد خود آموزش میدیم که برای فهم بهتر یک مسئله میتونه از مشاور کمک بگیرن. ما در یک سوال ساده این نشان میدیم به اولادمون که ما به او اعتماد داریم. وقتی که برای اولادمون یک چالش ایجاد شوه، او هم میتونه به ما اعتماد کنه و مسئله و چالش و پرسش خود خود با ما در میان بگذاره. پس این نقش ها رفت و برگشتیه، یعنی یک بار ما مشوره میخواهیم، یک بار دیگه ما به عنوان مشاور انتخاب میشویم و چه بسا به صورت رفت و برگشت مدامی اتفاق بیفته. ما از نقش اجتماع، از نقش مکاتب، دانشگاه ها و اجتماع بیرون از خانه هیچگاه غافل نیستیم، اما این نکته را دقت کنید که بیشترین تأثیری که اولاد میتونه بگیره از خود ما و شماست، یعنی از افرادی که بیشترین مواجهه را با او دارند. پس برای اینکه این نسل خوب تربیه کنیم، تلاش کنیم که اولا خود ما خوب تربیه شویم.
نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستان عزیز. دوست خوب ما که خودشان را مهری معرفی کردن از ولایت هرات، گفتن که در دوران ما خیلی رسم نبود که از فرزند نظر و نظر پرسی شود و حتی در مسائل مهمی مثل ادامه تحصیل، درس خواندن و حتی ازدواج که یک عمر باید در کنار یک نفر زندگی بکنی، کسی از ما نظر نپرسید. اما حالا ما در ارتباط با فرزندانم رویه متفاوتی دارم و ما خودم او تغییری میشم که دوست داشتم در دنیا بهش برسم و در دنیا جستجویش میکردم. از فرزند خردسالم، از کودکم، از نوجوان و جوانم مرتب در مسائل مختلف نظر میپرسم و هر تصمیمی که میگیریم در خانه یک تصمیم جمعی است، نه تصمیم فردی.
شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دست پیکر فرزودم، شادم کنون، شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون. فریاد شادی میکشد تب خدا دادم کنون، شادی کنه دای دوستان. کودکان را گذر، ای کودکان را گذر، من چون شما سودم، من چون شما سودم، هرچند رای یام را بیش از شما پیمودم. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دست پیکره فرسودم، شادی کنید ای دوستان.
زیبایی بود با صدای احمد ظاهر که تقدیم شما دوستان عزیز شد. سلامت باشین، جانتان جور باشه، همراه باشین با بخش پزشک ما.
پزشک ما.
احمدی، روز شما بخیر، خوش آمدید.
تشکر. سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و شنونده گرامی.
خب باز هم سوالی رسیده از طرف دوست ما که خودشان را محمد معرفی کردن، گفتن که در مورد بهداشت زانو برای من اطلاعات بتین. مدتی است که دردهای پراکنده در قسمت زانو حس میکنم و خوشحال میشم که اطلاعات بیشتری داشته باشم.
بله، خدمت شنونده عزیز و شنونده گرامی عرض بکنم که به هر حال زانو یک مفصل و بخش بسیار مهم و حیاتی برای زندگی و حرکت و فعالیت ما انسان هاست.
بله.
از بد به تولد و طفولیت بگیریم تا روزی که خلاصه از این دنیا میخواییم بریم، زانو بسیار چیز مهم است.
بسیار مهم است.
زانو بسیار مهم است.
بله بله.
حفاظت و مراقبتش اقدامات بسیار متعدد و مختلف لازم داره.
بله.
ما در جواب ایشنمندی عزیز بعضی از نکات بسیار کاربردی و ساده را از منابع علمی و نظر متخصصین ما اینجا یادآوری میکنم و ذکر میکنم که انشاءالله مورد استفاده ایشان و تمام شنمندای عزیز باشه و حتی بتانن که بعضی از نکات اگر در اینجا برایشان جدید باشه و یاد میگیرن، این حتما برای اطفال خود، برای اولادای خود، برای اعضای خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان خودم ایره منتقل بسازن. ببینین، برای حفظ سلامت و بهداشت زانوها بعضی نقاط ما فقط تیتروار اشاره میکنم.
بله.
یکیش باز حفظ وزن است.
بله.
که ما باید کوشش بکنیم در زندگی از مبد به طفولیت مواظب وزن خود باشیم، از چاقی و چاق شدن و زیاد شدن وزن اطفال و کودکان خود و همینطور از خود که جوان میشیم، میان سال میشیم، پیر میشیم، باید جلوگیری بکنیم و با تحرک و فعالیت مناسب، با رژیم مناسب و مراقبت های لازم حفظ بکنیم وزن خود در حد استاندارد و مناسبش. خانم باید شاید باور نکنین، متخصصین اعلام میکنن که هر نیم کیلو افزایش وزن بدن ما و فشار 2 کیلویی را بر زانوهای ما میتونه وارد کنه.
عجب.
یعنی 2 کیلو فشار بر زانوها بیشتر میشه در طول زندگی.
بله.
اینا کسی که 10 کیلو وزن اضافه داره، ببینین چقدر وزن زیادی را این زانوی بیچارش تحمل میکنه و کمرش. لذا این یک نقطه بسیار اساسی است.
بله.
ورزش کردن، سپورت و ورزش بسیار بسیار مهم است که ما باید دقت بکنیم در طول زندگی خود ورزش های مناسب حوازی باید داشته باشیم. ورزش هایی که همراه با حرکت است، مثل پیاده روی، مثل شنا یا آب بازی.
بله.
مثل بایسکل سواری یا دوچرخه سواری، نرمش ها، حرکت های کشیشی، این چیزها را مناسب ما باید در طول زندگی خود.
بله.
حتی در زمان طفولیت و نوجوانی هم به اطفال و کودکان خود یاد بتیم که اینا این ورزش ها را انجام بتن و بسیار خوب و مناسب است، مخصوصا وقتی ما وارد شرایط کار میشیم، کلانسال میشیم، میفهمین دیگه وقتی میریم محصل میشیم، کارگر میشیم، کاسب میشیم، دیگه وزن چیز پیاده روی و حرکات ورزشی یاد ما میره. در جوانی خوب میدویم، ورزش میکنیم، میترفتر و چیزا هست، ولی بعد از او باید ما دقت بکنیم. یکی هم وضعیت بدن ما هست. ما برای حفظ سلامت زانو باید وضعیت صاف بدن خود در هر شرایطی حفظ بکنیم.
بله.
با افزایش سن خود به خود بدن خمیده میشه و اینجاست که افراد باید توجه داشته باشند که از این حالت خمیدگی در طول زندگی خود چه موقعی نشستن، چه موقعی ایستادن و چه موقعی راه رفتن از این جلوگیری بکنه و حالت خمیده نداشته باشه. یعنی فکرش باید باشه، کوشش باشه، حواسش باشه که ما اینمینجا در خانه که نشستیم چی روی دوشک و زمین نشستیم، چی روی صندلی و مبل نشستیم. ما باید راست بشینیم و مناسب بشینیم که این حالت خمیده میتونه برای کمر ما و برای زانوهای ما مشکلات بسیار جدی را در دراز مدت با وجود بیاره. کفش مناسب، بوتهای مناسب خانم باید. شاید بعضی ها میگن که پای ما قلب دوم ماست. این یک تعبیر پزشکی و صحیحیسته. میگه برای سلامت قلب خود که کوشش میکنین، در قدم دوم باید بر سلامت پاهای خود شما کوشش و توجه بکنین. پس کفش مناسب برای اینکه پاهای ما و زانوهای ما آسیب نبینه بسیار خوب است که تفصیلش بسیار زیاد است که ما هم برای پیاده روی خود باید کفش مناسب داشته باشیم، هم برای داخل خانه که کار میکنیم یک کفش مناسب داشته باشیم و هم برای ورزش کردن ما باید مثلا کفش مناسب داشته باشیم. در هر صورت کفش طبی اگر داشته باشیم، اگر نتونیم انواع و اقسام کفش را با توجه به شرایط زندگی خود داشته باشیم، یا کفش طبی مناسب استفاده بکنیم که موقع را رفتن کفش باعث کجی پاهای ما به سمت داخل یا به سمت خارج بدن نشود، که در دراز مدت به مچ پای ما، با زانوی ما، با کمر ما، به همه جا آسیب میزنه و این بسیار نقش مهم و اساسی داره.
کفش داخل خانه بیشتر مقدار توضیح بدیم، چون معمولا رایج نیست و در بعضی خانواده ها میبینیم که به اصطلاح دمپایی رو فرشی مثلا استفاده میشه.
بله، حالا میگم یکی شاید جنبی بهداشت و مثلا سلامتی که پایشان چرک نشه و سیاه نشه و فلان نشه و او هم مهم است، ولی مهم است که ما در خانه هم بسیار خوب است که ما روی فرش و روی زمین صاف با پای لچ، با پای لخت راه نرویم.
بله بله.
در هر کجا یک کفش مناسب، موتور که در راه رفتن و در بیرون آمدن و در جاده و خیابان در سرک ما باید کفش داشته باشیم. خانه هم یک محیط صاف و یک نواختی است، اونجا مگر ما یک کفش مناسب داشته باشیم برای سلامت پاهای ما بسیار خوب است. نظافتش هم یک بخش دیگی است. بلند کردن و جابجا کردن اجسام سنگین برای حفظ سلامت کمر و زانوها بسیار مهم است. ما باید اجسام سنگین حتی امکان بیش از حد تحمل خود استفاده نکنیم، جابجا نکنیم، و اگرم در یک شرایط ما مجبور هستیم و کار ما قسم است که باید اجسام سنگین بلند بکنیم، باید مناسب بلند بکنیم. یک نقطه اینجا ما فکر نکنم امروز با کل بحث خود برسیم، احتمالاً این بحث برای روز بعد بمانه، ولی ما تا جایی که امکانش باشه توضیح میدم. ببینین یکی از چیز توصیه های بسیار مهم صحی و بهداشتی که میشه برای بلند کردن اجسام سنگین است که ما اجسام با خم کردن کمر خود بلند نکنیم. بسیاری از ما عادت داریم یک چیزی که روبروی ما ماندگی است، ایره که میایم کمر خود خم میکنیم، دستای خود با دستای خود ایره میگیریم، با کمر خود این جنسه ایشای بال میاریم بالا.
بله.
در حالی که ما باید کمر خود راست نگه داریم، فاصله پاهای خود مناسب نگه داریم، پاهای یک کمی یکی از پاها یک کمی باید جلوتر باشه، دستای ما باید به سینه ما چسبیده باشه. یک جسم سنگینی که زمین ماندگی است، ایره با خم کردن زانوهای خود بلند کنیم. این رادیوس دیگه ما میخواییم این را ترسیم بکنیم.
بله بله.
شنونده عزیز توجه بکنن، یک چیزی که بلند میکنن زانوهای خود خم کنن، کمر خود راست بگیرن، این چیز سنگین بادستای خود بیارن بالا.
بله.
مخصوصا مادرها که طفل کوچک دارن، طفل خورد دارن، مرتب باید این بچه خود بغل بکنن.
بله.
این بغل کردن باید کمر خود خم نکنن، بچه خود از گاز و از گهواره یا نمیفهم از روی زمین بس. مثلا بلند کنن. بس. نه، پاهای خود خم کنن.
بس.
برای تمام اجسام سنگین باید ما این رعایت بکنیم که فشار به زانوها و کمر ما بس. مخصوصا کمر ما وارد نشود.
بله، و یا برای کارهای بهداشتی بچه، مثلا اگر یک میزی را قرار بدن که سطح بلندی داشته باشه، باز بخواین با برای کارهای بهداشتی بس. مثلا که در اون حالت خم چقدر فشار میاد.
بله بله. بسیار اینا مهم، مثلا جا به جایی اجسام سنگین ما میتونه است، ما باید حتی امکان کوشش کنیم که با کمر راست اینا را جا به جا بکنیم و اجسام بسیار سنگین در حد امکان باید ما جا به جا نکنیم، هر کدوم به اندازه توان خود و اگر مجبور هستیم باید رعایت این مسائل داشته باشیم. در زمان کار و استراحت باید یک وضعیت مناسبی داشته باشیم. یعنی ما چه موقعی کار است با نشسته هستیم، چه موقعی که استراحت هستیم و چه موقعی که کار و فعالیت جسمی میکنیم. باز میگم که ما کمر ما، شانه های ما و بدن ما باید عادت مناسب و صاف داشته باشه، خمیده نباشه. پشت مثلا میز که نشستیم، مثلا ما وقتی کار میکنیم کوشش کنیم با جلو خمیده نباشیم، حتی مستقیم هم زیاد خوب نیست. میگن زاویه 120 درجه باید پشت صندلی حفظ شود. یعنی یک کمی از حالت مستقیم نشستن به عقب باید خم باشیم. روی صندلی، روی چوکی که میشینیم گفتن که گودی کمر با یک چیز باید پر کنیم، یک بالشتک خرد اونجا باشه که گودی پر شود. پس در زمان کار و استراحت هم باید ما به صورت مناسب بشینیم. آب و مایعات کافی باید بخوریم، بنوشیم. خانم باید، آب بسیار مهم است، خصوصا برای سلامت زانوهای ما و برای سلامت تمام ارگان ها و اعضای بدن ما. ما باید در طول شبانه روز آب و مایعات کافی بخوریم. کم آبی میتونه آسیب جدی به کمر ما، به زانوهای ما وارد بکنه و ما اصلا متوجه نیستیم، فکر میکنیم که چه ربطی داره، در حالی که بسیار بسیار مهم است. وقت خواب، وقت خوابیدن، هنگام خوابیدن ما کوشش کنیم یک بالش بسیار نرم و خوردی را زیر زانوهای خود قرار بدیم. اگر وقتی با پشت خوابیده هستیم، اگر این بالش زیر زانوهای خود قرار بدیم که زانوهای ما یک کمی بالاتر از بدن ما قرار بگیره، این بسیار حالت خوب است. و وقتی هم که با پهلو میخوابیم، اینمی بالشت اگر لای دو تا زانوی خود قرار بتیم، این برای سلامت زانوهای ما بسیار مناسب است. ورزش مناسب وقتی میکنیم، هر ورزشی را که انجام میتیم مواظب زانوهای خود باشیم. میفهمین که وقتی ورزش کردن بزرگترین فشار کمر ما و مخصوصا زانوهای ما تحمل میکنه، لذا ما باید حرکات و کارهایی که به شدت به زانوهای ما آسیب میزنه از اینا باید با احتیاط، با توجه و حتی اگر بشه با یک مربی و اینها دقت بکنیم که ما با زانوهای ما فشار و ضربه های غیر عادی و غیر معمول وارد نشود. سبک زندگی خود باید تغییر بده. سبک زندگی این نقاط است. ببینین، ما باید به زندگی خود توجه بکنیم، به تغذیه خود توجه بکنیم، به خواب خود. ببین، برای زانو درد میگیم، برای زانو درد میگیم به تغذیه توجه بکنیم، به خواب خود توجه بکنیم، به آرامش ذهنی خود، به آرامش ذهنی خود و فکری خود توجه بکنیم و توجه بکنیم که زانوهای ما غنی از رشته های مختلف عصبی است و بسیاری از ناراحتی های عصبی ما، ناراحتی های فکری و ذهنی ما به زانوهای ما منتقل میشه و بسیاری وقتا میتونه که درد زانوهای ما و کمر ما منشأ عصبی داشته باشه. وقتی ما شاد باشیم، آرام باشیم، خوشحال باشیم، درد زانوهای ما هم کاهش پیدا میکنه و تسکین پیدا میکنه. همش دنبال مسکن و دنبال ضد درد و دنبال این چیزها نباشیم. یک جمله آخر ما بگویم که گفته میشه که به زانوهایتان گوش بتین. یعنی به اون چیزی که زانو به شما میگن گوش بتین. کوچکترین ناراحتی و دردی را که اوائل در زانوها یک مقدار خفیف ایجاد میشه، گهگاهی ایجاد میشه، این رو جدی بگیرین. او داره با شما حرف میزنه که ما دوچار مشکل میشم. ما مشکلاتی برام پیش میایه، با شما مراقبت بکنین. به این نداها و صحبتها و حرفهای زانوهای خودتان گوش بدین.
بله، و زنگ خطری که به صدا در میاره که اوش طرف ما باشه. خب تشکر آقای دکتر امروز شما رسیدیم به دقایق پایانی برنامه زنده‌باد زندگی. سپاس از دوستانی که با مهر تا پایان برنامه با ما همراه بودن. فردا باز هم بحث مشورت ادامه خواهد داشت. بیدل میگه که ما را به رنگ شبنم تا آستان خورشید باید به دیده رفتن، گو بال و پر نباشد. بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، جویندگان معرفت آگاهی و رهپویان راه کمال و سعادت، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم می‌خوایم بحث درباره اعجاز بیانی قرآن را پی بگیریم. با ما همراه باشید. اعجاز بیانی موضوعی مهم در بررسی اعجاز قرآن کریم است که تأثیر و کاربرد فراوانی در مباحث اعتقادی، تفسیری، ادبی و به ویژه مطالعات قرآن شناسی دارد. ساختار بیانی قرآن به گونه است که با برخورداری از ویژگی های فوق بشری، عجز انسان از هماوردی با آن را در پی داشته است. بی پاسخ ماندن تحدی قرآن یعنی مبارزه طلبی قرآن دلیل استوار بر درستی این مدعا است. یکی از مهمترین جنبه های اعجاز بیانی قرآن نظم و آهنگ واژگانی آن است. این جنبه چنان در قرآن بارز است که از همان روزهای نخست اعراب اقرار کردند قرآن از توانایی بشر خارج است و تنها می تواند سخن خداوند باشد. تمامی کسانی که با موسیقی قرآن آشنایی دارند معتقدند که تناسب طبیعی الفاظ قرآن و آوای حروف آن بسیار هنرمندان است و هیچ کس نمی تواند حتی بر یک حرف آن ایراد بگیرد. در هنگام تلاوت قرآن آهنگ درونی آن کاملا حس می شود. این آهنگ در سوره های کوتاه بیشتر نمایان است و در سوره های بلند کمتر. این جنبه از اعجاز قرآن در درجه نخست به احساساتی برمی گردد که در قلب خواننده یا شنونده آیات ایجاد می شود. به عبارت دیگر، حروف به شکلی بی نظیر در کنار هم قرار می گیرند که بدون وجود دستگاه های موسیقی چنین آهنگ با شکوهی از آنها به گوش می رسد. به عنوان نمونه آیاتی از سوره نجم را با هم مرور می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى.
دوستان عزیز، اگر به این آیات دقت کنیم میبینیم که این فاصله ها وزنی تقریبا مساوی دارند و از سازگاری حروف و واژگان و هماهنگی کلمات در درون جمله ها یک ریتم خاص موسیقیایی پدید آمده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران آدمان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر محمدی باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجوه اعجاز قرآن عزیزان من زیاد هست. برخیش رو همه دانشوران قبول دارن، برخی رو برخی از دانشوران قبول دارن. من امروز انشاءالله فهرست برخی از وجوه رو براتون میگم. اگه فرصت داشتیم در فرصت های بعد اینها رو تک تک توضیح میدم. بیان قرآن به گونه است که گاهی توی نصف صفحه به گونه صورت کرده که همه میفهمن، در این حال بیش از 1,000,000 نوع میشه این رو ترجمه کرد. گاهی 3 کلمه صحبت کرده، توی این 3 کلمه 7 بار مطلبی رو تاکید کرده. گاهی 6 کلمه صحبت کرده و تو این مثلا 6 کلمه 8 بار مطلب رو تاکید کرده. وقتی که دانشمندان با این وجه مواجه میشن، ببینن واقعا مثلش رو نمیتونن بیارن. کیه که بتونه نصف صفحه صحبت کنه، به گونه ای صحبت کنه که همه کس بفهمن، در این حال 1,260,000 نوع بشه ترجمهش کرد؟ پس اولین وجه از وجوه اعجاز قرآن اعجاز بیانیه. بچه دوم اخبار غیبیه. اخبار غیبی یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم از خبرهای غیبی خبر داده که محال هست که انسانهای عادی بهش دسترسی پیدا کنند. و خودش هم تأکید کرده که این اخبار غیبی رو من از طرف خدا میگم. این هم وجه دوم که ما بهش میگیم اخبار غیبی قرآن. وجه سوم اصطلاحاً بهش میگن صرفه. صرفه رو بعضی قبول دارن، بعضی هم قبول ندارن. صرفه روحش این هست که میگه خداوند مانع میشه که بخواد کسی با قرآن معارضه کنه، مبارزه کنه، کما اینکه خداوند نذاشت که کسی که اون ساحران بر حضرت موسی پیروز بشن، کما اینکه خداوند تو جنگ ها پیامبر اعظم رو پیروز کرد. این همینو الان هم داریم. هر کس بخواد با قرآن معارضه کنه، در برابر قرآن بایسته، خدا نمیذارش. این میشه وجه صرفه. بچه بعدی از وجوه اعجاز قرآن عزیزان من اعجاز هماهنگیه. یعنی چی؟ یعنی قرآن هماهنگی دارد درونی. محال استش که شما 2 آیه از قرآن پیدا کنی که با همدیگه ناهماهنگ باشه. چرا؟ گاهی یک آیه دیگر رو تفسیر کرده، توضیح داده. یه آیه خاصه، آیه دیگر عامه. یک آیه مطلق، آیه دیگر مقید. ولی تعارض و تنافی درونی بین قرآن نیست. همچنین قرآن با عقل و خرد هماهنگه، هماهنگی با عقل و خرد. قرآن با تاریخ هماهنگه، یعنی اون مطالب تاریخی که قرآن نقل میکنه همش عین حق است، همش حقیقت هست. قرآن با حقایق بیرونی هماهنگ است. پس وجه بعدی از وجوه اعجاز قرآن بهش میگیم اعجاز هماهنگی. قرآن با عقل هماهنگه، با تاریخ هماهنگه، با نقلهای صحیح هماهنگ است، با نمیدونم درونش هماهنگی داره و همه وجوه هماهنگی درونی قرآن داره. بچه بعدی از اعجاز قرآن اعجاز در بیان معارفه. دانشمندانی مثل امام قدس الله نفسه و زکیه به این وجه توجه ویژه دارن. یعنی این وجه هستش که اصلا قرآن در اوجه. به همین خاطر هم دانشمندان مثلا فرض کنید یک نفر فلسفه میخونه، وقتی به قله فلسفه که میرسد، قطره قطره فلسفه رو جمع کرده به قلهش که رسیده، فرض کنید رسیده به وحدت وجود، به عینیت ذات و صفات، به اون قله که میرسه میبینه عجب این حرفایی که 40 سال 50 سال درس خونده و بهش رسیده همش قرآن در یک جمله گفته، در یک کلمه گفته. پس معارفی که قرآن میخواد بگه بهترین معارفه، معارفی هستش که با حقیقت هماهنگه. و خیلی از دانشمندان میگن ما باید به این وجه اعجاز این قرآن بپردازیم. خدایی که قرآن تعریف میکنه خدایی هستش که هیچ شک و شبهه درش نیست. پیامبری که قرآن معرفی میکنه پیامبر پاک هست، پیامبر معصوم هست، پیامبری هستش که هیچگاه گناه نمیکند. اگه ما بیایم قرآن رو با سایر کتابهای آسمانی که الان تعریف شده هستند مقایسه کنیم، اون وقت در میابیم که اعجاز قرآن در بیان معارف چیست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، از دیگر شگفتی های نظم و زیبایی سبک قرآن این است که آوای حروف واژگان آن با معنایی که به مخاطب منتقل می کند همخوانی دارد. گویا لفظ و معنا در رساندن مقصود با هم هماهنگ هستند. یکی بر گوش و دیگری بر دل فرود می آید. هنگامی که قرآن انسان بزرگواری را مورد تکریم قرار می دهد یا از اقدام پسندیده تقدیر می نماید، از الفاظ لطیف و نیکو استفاده می کند. اما زمانی که بیم می دهد و از موضوعات هراسناک سخن می گوید، واژگان سهمگین است. با جملاتی از پروفیسر آلفرد گیوم که قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است، بحث درباره اعجاز بیانی قرآن را به پایان می بریم. او می گوید قرآن با آهنگ زیبای مخصوص خود دارای موسیقی دلنوازی است که گوش را می نوازد. عده کثیری از مسیحیان عرب زبان سبک قرآن را ستودند. از میان شرق شناسان کسانی که به زبان و ادبیات عربی آشنایی دارند، فصاحت و لطف و ظرافت شیوه قرآن را می ستایند. زمانی که قرآن را تلاوت کنید، جاذبه خاص آن بی اختیار شنونده را به سوی خود می کشاند و این حلاوت و موسیقی دلنشین بود که فریاد مخالفان را خاموش کرد و به کالبد شریعت پیامبر اسلام روح دمید و آن را غیر قابل تقلید کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم ز احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که بندگان صالحش را دوست دارد. سلام. سلامی به زلالی آب و روشنی آفتاب و شفافیت آینه به شما عزیزان و همراهانی که دوستتان داریم. امروز هم مثل هر روز با ما سر قرار حاضر باشید تا همگی با هم به مهمانی بندگی خداوند برویم. ۳۸۲۶ در ایران در خدمت شماست برای پیام کوتاه و در افغانستان هم ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴. سری هم به سایت رادیو دری بزنید لطفاً parstoday.ir/dari و در اینستاگرام و فیسبوک هم به صفحات ما سر بزنید و از ما خبر بگیرید. @ رادیو دری مشهد. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47 دقیقه و 15 ثانیه خواهد بود. یکی از کتاب‌های بسیار مفیدی که برای جوانان نوشته شده است کتاب حکمتنامه جوان به قلم آیت الله رای شهری است. یکی از بخش‌های این کتاب پیرامون اندیشیدن بسیار درباره لذت‌ها و شهوات است. اینکه کسی در ذهنش پیرامون مسائل شهوانی بسیار بیندیشد برایش آفت خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر که زیاد درباره لذت‌ها بیندیشد آن لذت‌ها بر او چیره می‌شوند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند روزی حضرت عیسی علیه السلام در جمع حواریون نشسته بودند. حواریون به عیسی علیه السلام عرض کردند آموزگار راه هدایت، ما را از نصایح و پندهایت بهره‌مند ساز. حضرت عیسی علیه السلام گفت پیامبر خدا موسی علیه السلام به اصحاب فرمود گناه نکنید، ولی من به شما میگویم حتی فکر گناه هم نکنید، زیرا فکر گناه مثل این است که در اتاقی آتش روشن کنند که اگر خانه را هم به آتش نکشد دیوارها را سیاه میکند. بله دوستان عزیز، کسی که فکر گناه می کند کم کم قلبش سیاه می شود. وقتی از حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه پرسیدند برای درمان وسواس های ذهنی چه کنیم، ایشان فرمودند بسیار ذکر لا اله الا الله بگویید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال بئس العبد یکون و دا وجهین و دا لسانه فرمود چه بد بنده ایست بنده ای که دارای دو صورت و دو زبان است یک صورتش در وقتی است که با شما ملاقات میکنه صورت خوش و خندان و مهربانه یک صورتش اون وقتی است که از شما دور میشه پشت سر شماست چهره دژم و خشمگین این دو روز دو زبانه یک زبان وقتی است که با شما می نشینه بنا میکنه از شما تعریف کردن تمجید کردن شما چقدر آدم خوبی هستید چقدر ارادت داریم به شما یک زبان زبان پشت سره بدگویی میکن فرمود بد بنده ایست بنده ای که اینجوره یطری اخاه و شاهدن یعنی مدح مبالغ آمیز وقتی که برادرش رو در کنار خود داره در مقام شهود ملاقات از او مبالغ آمیز تمجید میکنه تعریف میکنه و یأکله غائبا اما وقتی که پشت سر اوست او رو با دندانهاش میجبه کنایه از بدگویی و اینهاست ان اعطی حسده اگر این برادر مورد عطای الهی قرار بگیره یک خیری به او برسه مالی برسه، جاهی برسه، علمی برسه، یک نعمتی و مزیتی دنیوی بود دست بده، این حسودی میکنه با حسده. و این ابتولی خدله، اگر هم یک وقتی این برادر مبتلا بشود به یک مشکلی، خذله، خذلان یعنی واگذاری، رها کردن. نقطه مقابلش این است که من و شما یک رو و یک زبان باشیم.
وقت تلاوت آیات کلام الله مجید است.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 54 و 55 سوره مبارکه قمر و آیات 1 تا 9 سوره مبارکه الرحمن. قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة